صدای پای شب،
صدای پای شب. به نام خداوند جان و خرد. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه صدای پای شب. من سعید اسلامزاده افتخار دارم که امشب هم با برنامه صدای پای شب همراه شما باشم و درباره ادبیات صحبت کنیم. امشب چند موضوع داریم که درباره اونها صحبت خواهیم کرد. نخست درباره شاعر بزرگ معاصر که چند روز پیش درگذشت، یدالله رویایی، گفتگو خواهیم کرد و سپس موضوع دیگری رو مثل همیشه در برنامه پی میگیریم با عنوان مدرسه در ادبیات، که به مناسبت بازگشایی مدارس درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد. و ما در چند بخش این موضوع رو پی میگیریم، صحبت میکنیم در بخش ادبیات داستانی و در بخش کتاب و ادبیات کلاسیک، که کمی هم به وضعیت تدریس ادبیات در مدارس میپردازیم، درباره اون هم صحبت خواهیم کرد. برنامه رو با شعری از زنده یاد یدالله رویایی آغاز میکنم. زمین فصاحت برگ چنار را به باد خسته پاییز می سپرد. هوا ترنم سودایی شکفتن را ز نبض بی تپش خاک می گرفت. غروب حرف خودش را به گوش جنگل خاموش گفته بود و شیروانی لال میان دوده افشان شب شبه می شد. میان در همه هزیان من دو شعله سبز نشست، به روی شیشه تار ملال پرده شکست و از حقیقت اشیا بوی شک برخاست و با حقیقت اشیا بوی او پیوست. تمام پنجره من خیال او شده بود، تمام پوستم از عطر آشتی بیمار، تمام ذهن من از نور و نسترن سرشار. من از رطوبت سبز نگاه او دیدم که در نهایت چشمش کبوتر دل من قلم رویز برهنه ترین هواها داشت و اشتیاق تبالود بام‌های بلند در آفتاب ز پرواز دور او می‌سوخت. ز روی پنجره من خیال او پر زد و شب ادامه گرفت و من ادامه گرفتم. با شعری از یدالله رویایی برنامه رو آغاز کردم. یدالله رویایی از اون دست شاعرانی بود که میشه سیر شاعرانگی و زبان شاعرانگیش رو تا زمانی که اون موضوع شعر حجم رو مطرح میکنه در شعر معاصر میشه ردیابی کرد و دربارش صحبت کرد و این تنوع زبانی که رویایی در شعرش داره تا زمانی که زبان در شعر رویایی به یه شکفتن میرسه که بسیار جای بحث داره. حالا در این شعری که خوندم خیلی کم بود، ولی در اشعار دیگر خیلی میتونیم این شکفتگی زبان رو در شعر حجم ببینیم و پیدا کنیم. امشب حتما درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد، اما دعوت میکنم که بخش نخست برنامه امشب رو با ما همراه باشید.
راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکرشکن شیرین گفتار و خوشه چینان خرمن سخندانی و صرافان سر بازار معانی آوردند که
شب بود و روز بود، شب هزار و یکم، شهرزاد.
شهرزاد و سرکار خانم فرناز شهید ساله، سلام، شب بخیر.
سلام، شب همگی بخیر.
خب ما میخواییم در موضوع مدرسه و ادبیات داستانی صحبت کنیم.
بله، مدرسه رو فکر میکنم که اگر بخوایم خود مدرسه رو در ادبیات داستانی ببینیم یک ماجراست، و اینکه حالا اگر درباره آموزش و یادگیری و به هر حال یاد گرفتن از طریق ادبیات، از طریق کلمه، از طریق خواندن بخوایم صحبت بکنیم، یه بحث دیگه است. یعنی دو ماجرای هر دو مهم رو میتونیم در
مورد صحبت مدرسه بکنیم. در ادبیاتی که ادبیات به مانند مدرسه،
بله، اگر مدرسه رو به عنوان یک نهاد متولی آموزش در نظر بگیریم، خب ادبیات هم این رسالت رو داره. به هر حال
چقدر میتونه مهم باشه تو آموزش؟
من فکر میکنم آنچه که ما یاد میگیریم از ادبیات، البته حالا به عنوان کسی که علاقه دارم و خیلی همیشه ادبیات برام مهم بوده دارم این حرف رو میزنم، یعنی آنچه که من یاد گرفتم خیلی وقت از شعر بوده، از داستان بوده، و کمتر از کتاب‌های مدرسه بوده.
آره، اصلا یکی از موضوعاتی که ما در آموزش پرورش و مدرسه هم همیشه در این سال، من چون خب سالها ادبیات فارسی درس دادم توی مدرسه، همیشه اینو میگفتم خب من مثلا بیام بگم که این مثلا فعل ماضی مضارع، خب این خب بچه بالاخره یه روزی میفهمه دیگه، در سیاق زبان مادری یاد میگیره، ولی نمیاییم به بچه ها بگیم که اگر مثنوی میخونن، گلستان میخونن، بوستان میخونن، حتی غزلیات و شعرهای غنایی هم میخونن، چقدر از اینها میتونن یاد بگیرن. شاید حتی من فکر کنم که از مشکلاتی که حتی به لحاظ اخلاقی یه وقتایی در جامعه میبینیم خشونت ها،
بله،
به خاطر اینکه ادبیات رو هی پسش میزنیم، هی کنارش میبریم، حالا فعلا ادبیات باشه،
مهم
کنار
نیست
فلان.
برامون، بله،
آره، خیلی درد بزرگیه.
یه چیز شخصی اگر بخوام بگم، همین چند وقت پیش داشتم بررسی میکردم ببینم که رفتارهای من تحت تأثیر چه مسائلیه و حالا ریشه های تربیتیم چیه. خیلی جالب بود برای خودم که یه بخشی از اکسل عمل های من نسبت به مسائل اطرافم برمیگرده به شعرهای مارگوت بیگل. خیلی توی یک دوره‌ای که حالا توی دوره دبیرستانم برام خیلی تاثیرگذار بود، بعد از اون حالا با شاعران دیگه و بعد حالا ادبیات داستانی، همه اینها رو احساس کردم که من چقدر تحت تأثیر ادبیاتم. یعنی شاید اگر هر کدوم از ما آگاهانه بخوایم این رو بررسی بکنیم و نگاه بکنیم، خودمون به نتایج جالبی برسیم.
آره. حالا مارگوت بیکل که مثال زدی، هم توی چیدن سپیده دم، هم در سکوت سرشار از ناگفته هاست، فارغ از این که بخوایم اون رو مثلا در بخش ادبیات حکمی دستبندی کنیم، که یه وقتایی هم ادبیات اجتماعی عاشقان همه چی رو داره این در خودش داره. خیلی برام خیلی مثال خوبی بود، کاملا یه درس رفتار، زندگی و اصلا سلوک رو میتونه
بله. دادن تو خیلی بده. از شعراش آره، داره آره. خیلی از شعراش این که ساده از چیدن گلی بله. از یاد بردن که گلدان را آب باید داد، یعنی اون شعر به نظرم حالا تک جمله هایی که میگه همیشه برای من انقدر عمیق و درونی شده که فکر میکنم
ترجمهش هم خیلی تأثیر داشته
و صدای آره. بله ما حالا خیلی وقتا خیلی از ما با نوار کاست بله. این شعرها رو شنیدیم بله، بسیار تاثیرگذار بوده، خیلی بیشتر از آنچه که در مدرسه اتفاق بیفته. حتی خیلی از آموزش هایی که ما در مدرسه هم داشتیم آموزش هایی بوده که معلم های ما خارج از کتاب های درسی بهمون در واقع آموزش دادن، اگر شعری خوندن، اگر مطلبی رو گفتن، اونجا بوده که اون تکمله ها، اون حاشیه هایی که گفتن خیلی تاثیرگذارتر بوده خیلی وقتا.
آره، یاد استاد عزیزم آقای قاضی‌زاده افتادم، علی اکبر قاضی‌زاده، روزنامه‌نگار. ما یه کلاسی داشتیم خانم شهید سالسپاهیشون که میگفت یه مطلبی بنویسید و تصحیح میکرد و اینها، من یه مطلبی نوشتم داشتم اصلا حاشیه و همینها، بعد آخرش این استاد عزیزم پایین نوشتش که چقدر حاشیه میری، بعد خودش چند خط پایین تر اومد گفت انگار همه این ادبیات توی حاشیه هاش شکل میگیره. یکی از کارهایی که تو ادبیات داستانی خیلی برای من این شکل مدرسه ای رو داشت شازده کوچولو اگزوپریه. موقعی که اولین بار این کار رو خوندم فکر میکنم مثلا دبیرستان، من یه ذره دیر خوندم این کار به نظر من باید قبل‌تر باشه که ادامه پیدا بکنه
که هی خونده بشه
اوایل خب آدم متوجه نمیشه، هرچه با این دمخور میشی پیش میای میفهمی که هر کدوم از این دیدارهای این مسافر، این شازده کوچولو با اون اخترک ها و اون سیاره هایی که میره، اون خودپسند رو میبینه، اون پادشاه رو میبینه، اون دائم الخمر رو میبینه و و و همه اینها همش درس دیگه،
درس.
کاملا
فارغ آره ما اگر از اینها یاد نگیریم قراره از چی یاد بگیریم، وگرنه که بله هممون الفبای رو که خوندیم در سالهای اول مدرسه، یعنی اون اصولی که خوندیم، شاید حتی بشه گفتش که فقط همونا یادمون مونده از کل چیزهایی که یاد گرفتیم، بقیهش هر چیزی که بوده خیلی وقتا خیلی از ما، نمیگم همه، رفتیم امتحان دادیم
بله. فراموش شده رفته دیگه،
خیلی چیزها فراموش شده، اما آنچه که باقی مونده میگم اون حس و حالیه که گرفتیم، حالا هر کسی به فراخور علاقه‌ای که داشته.
اصلا میخوام یه ذره مستاقی با هم درباره این موضوع صحبت کنیم. همین شازده کوچولویی که مثال زدم، وقتی که میاد رو زمین یک جایی یه آقایی رو میبینه که قرص های ضد تشنگی میفروشه و حساب میکنه میگه که 53 دقیقه در وقت شما مثلا در ماه و فلان و اینها صرف جویی میشه و شازده کوچولو میگه من اگه 53 دقیقه وقت داشتم خوش خوشک دادم یه چشمه میرفتم و اونجا یه آبی مینوشیدم تا تشنگی برطرف شه. این برای خود من همیشه مون تو ذهنم که خب سفر که میرین، توی سفر این خوشخوشک هاست که سفر رو به یه خاطره تبدیل میکنه، به یه حادثه حتی وقتایی برای آدم تبدیل میکنه و این خیلی برام جالب بود، خیلی تاثیرگذار بود، فکر تمام این دهه ها
بله.
در ذهن من نشسته که میشه این قرصه رو نخورد و خوشخوشک رفت دادم چشم.
به نظرم همین هاست که تعیین میکنه، البته
کاملا ضد مدرن های حرفی که میزنه
به نظرم همین هاست که تعیین میکنه که هر کدوم از ما امروز کجا ایستادیم، امروز چطور داریم دنیا رو نگاه میکنیم، امروز چطور به مسائل اطرافمون عکس العمل نشون میدیم، با توجه به آنچه که در تمام این سالها به خصوص در دوران کودکیمون آموختیم، یاد گرفتیم، هی انباشتیم، با خودمون آوردیم. و البته عجیب نیست اگر که مدرسه خیلی از نهاد غیر رسمی ادبیات خوشش نیامده باشه هیچ وقت در هیچ کجای دنیا،
حتی دانشگاه،
نهادهای رسمی آموزشی، و ادبیات، حالا من بیشتر دارم درباره ادبیات داستانی مشخصا صحبت میکنم، ادبیات داستانی هم هیچ وقت رابطه خوبی تقریبا میشه گفت با مدرسه نداشته. یعنی داستانها هیچ کدوم تأیید مدرسه نبودن. بله. هیچ کدوم مدرسه رو جای لذت بخشی در واقع ندیدن.
بله بله، حتی این خیلی موضوع قدیمیه ها، شاید از زمانی که اصلا مدارس نوین در این صد و چند سال در ایران شکل گرفته این ماجرا
در ایران و در جهان. همه جای دنیا.
در جهان این اتفاق افتاده. یه حتی نمونه های سینماییش هم شکل گرفته، مثلا اون فیلم دیواری که ساخته شد 1980 و نظام آموزشی انگلستان رو زیر سوال برد. که بچه ها توی چرخه گوش میفتن و یه شکل باید بیرون بیان. قشنگ این ضد هنر بودن رو توی بخش هایی داره نشون میده. اما این مستقیم یا غیر مستقیم بودن هم خب مهمه دیگه، که ما وقتی از ادبیات داریم صحبت میکنیم از یه آموزش کاملا بطعی و زمینی و یه وقتای خیلی کند آرام داریم صحبت میکنیم که تهنشین میشه در ذهن حالا کودک یا هر کسی هست. حدود فکر میکنم 18-19 سال پیش بود با مفتون امینی بزرگوار گفتگو میکردم، این جمله و این خاطرش خیلی برام جالب بود که 5 سالگی در شاهیندژ در آذربایجان غربی گلستان یاد گرفته. اونجا یه حالا ملای مکتبی بوده بهش گلستان یاد داده. خب این هیچ وقت از ذهن این کودک خارج نمیشه. حرف زدنش اون زبان نوشتنش میشه زبان گلستان و برای همین میشه شاعر و اون شاعرانگی در کارش میاد. من فکر میکنم وقتایی که ما مهندس، دکتر و کسایی که حتی تو کارهای فنی هستن میبینیم الان مثلا 70-80 سال به بالا دارن و اون آموزش های سنتی رو دیدن، چقدر با ادبیات هم خورن.
بله.
چقدر ادبیات رو میشناسن، مولانا میشناسن، سعدی میشناسن، حافظ میشناسن. و این من فکر میکنم تأثیر همون نظام غیر رسمی مکتب داریه.
دقیقاً، در حالی که نظام رسمی، حالا یه ذره برگردیم توی ادبیات داستانیمون، میتونیم بگیم که از قدیمی ترین داستانهایی که حالا داستانهای فارسی مثلا شلوارهای وصله داره رسول پرویزی داره درباره در واقع شرایطی صحبت میکنه که آدمهای مقابل اون نظام رسمی قرار میگیرن و مثلا قراره که به مدرسه با یک پوشش اجباری وارد مدرسه بشن و کسانی که نمیخوان وارد بشن، حالا راوی که اون بچه مدرسه‌ایه داره روایت میکنه که لباسا رو جلوی در مدرسه پاره میکردن و میبریدن. و که این داستان فکر میکنم اولین بار سال 36 منتشر شده. یعنی خب ما 36 شلوارهای وصله دار رو داریم که باز یه تقابلیه با مدرسه، با نظام رسمی آموزشی. سال 37 اگر اشتباه میکنم شما بله مدیر گفتم شما تصحیح بفرمایید چون تخصص شماست، جلال آل احمد مدیر مدرسه است، که باز در مدیر مدرسه هم ما وضعیت در واقع نقد به نظام آموزشی رو داریم. اگر در شلوارهای وصله دار بیشتر نقد جامعه است، نقد اجتماعی در
جای فقر رو حالا
بله در قالب حالا اون مدرسه، جلال آل احمد در مدیر مدرسه یه نقد بله دقیقا مستقیم داره در مورد نظام آموزشی و اون فسادی که وجود داره و همینطوری ادامه پیدا کرده. حتی مثال‌های خارجی، نویسندگان خارجی هم میتونیم بزنیم. جالبه در مورد ناتور دشت حالا اگر بخوایم صحبت بکنیم، اون قهرمان داستان سلینجر هولدن، یه پسر حالا وقتی که داره داستانش رو روایت میکنه، داستان 16 سالگیش رو روایت میکنه که از مدرسه اخراج میشه به خاطر اینکه درسش ضعیف بوده، از مدرسه اخراج میشه و این نمیخواد که اون 3 روز تا نامه‌ای که حالا باید به دست پدر به خانوادش برسه قبل از اون بره خونه و این 2-3 روز رو توی شهر، یعنی توی اون نیویورک میچرخه و اتفاقاتی که براش میفته. و نکته جالب اینجاست که این کتاب اوایل دهه 60 فکر میکنم که منتشر میشه، از سال 1961 همون موقع ها تا دهه 90 تقریبا تو خیلی از ایالت‌های آمریکا این کتاب به عنوان کتاب نامناسب یا ممنوعه بوده که به شدت سانسور شده، اجازه نداشتن بچه‌ها بخونن. ولی در این حال بعد وقتی که میایم نگاه میکنیم، حالا مثلا در دهه 90 دومین کتاب تدریس شده، یعنی از ادبیات داستانی که اومده، چون به هر حال کتاب هایی هستن که وارد حوزه آموزشی میشن، ناتور دشت هم یکی از همین کتاب هاست. یعنی یک تقابلی از یک طرف اون رو غیر اخلاقی، نامناسب، اینجوری طبقه بندی میکنن و از طرف دیگه میاد و خیلی هم اتفاقا تأثیر گذاره،
در سیلابس درسی قرار میگیره. یه دوره‌ای در دهه نیمه دوم دهه 70، در همین 70 خورشیدی خودمون، یه تحولی در کتاب‌های ادبیات دبیرستان ایجاد شد، چون اون سال‌هایی بود که منم درگیر بودم، درس میدادم، یه بخشی از ادبیات داستانی، فیلمنامه‌های جدید و این کارها اومد. مثلا یادم یک بخشی از جای خالی سلوچ آقای دولت‌آبادی آمد در کتاب های بخشی از فیلمنامه بیضایی بود از مجید مجیدی و و و اینها آمد و ما اصلا هم
هیجان انگیز بود. ما میرفتیم سال پایینی ها رو میخوندیم که
خیلی برای من ذوق زحمت. من میرفتم اصلا ساعت ها که هفته من دو ساعت تا سه ساعت با بچه ها کلاس داشتم، تمام بحثمون اصلا اون بخشایی مثلا پرسش و پاسخ به کنار میرفت، فقط تو اینا بودیم، داشتیم اینها رو با بچه‌ها می‌خوندیم، برای بچه‌ها می‌خوندم از بقیه کارهاشون، و خیلی دوره درخشانی بود. چون من هنوز با اون بچه‌ها در ارتباط هستم تو این فاصله حدوداً 26 7 سالی که گذشته، به شدت برام جالب خانم شهید سالس که بچه‌ها یادشونه.
حتما همینطوره. حالا خاطرات خودمون با معلمامونم همینه، یعنی من ممکنه که واقعا یادم نباشه که توی اون کتاب درسی دقیقا چی نوشته، ولی اون چیزی که معلمم با هیجان دربارش صحبت کرده یا اسم اون کتابی رو که مثلا اسم یه رمان، اسم یه نویسنده‌ای رو آورده که بقیه بچه‌ها بهش خندیدن، من حالا اینو تو کتابخونمون دیده بودم، دوتا رمان از اون نویسنده گفتم و بعد معلممون، معلم ادبیات، به من بدون امتحان 20 داده به خاطر اون دوتا کتابی که من میدونستم ولی بقیه بچه‌ها به اسم مثلا نویسندش خندیدن. این برای من تو ذهنم مونده که بعداً تشویق شدم که معلمم به من 20 داده، من برم این کتابا رو بخونم حداقل، یعنی فقط این نباشه که تو کتاب خونه دیده باشم.
مثلا همون موقع یادمه که یکی از داستانهای رسول پرویزی هم آمد در مجموعه، فکر میکنم عینک من بود اومد. یکی از این کارها آمد که خیلی خوب بود.
یه بخش دیگه هم فکر میکنم اگر بخوایم درباره تأثیر خارج از نظام آموزشی صحبت بکنیم، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانه که از 1344 که تأسیس شد، میشه گفت با هدف پر کردن خلأهایی که در حالا خود نظام فرهنگ، نظام در واقع رسمی آموزشی بوده، به عنوان یک نهاد یا یک سازمان ناسودبر فرهنگی و هنری تأسیس شد. ولی خیلی جالبه اگر که ما این سود رو فقط بخوایم مالی حساب بکنیم، بله کانون پرورش فکری ناسودبر بوده، ولی اگر از نظر انسان‌هایی که تربیت شده در حوزه‌های مختلف، چه حالا کسانی که ما اسمشون رو میدونیم، میشناسیمشون و دارن کار ارائه میدن، بخوایم دربارش صحبت بکنیم، چه خیلی از کسایی که ما نمیشناسیم، یعنی پدر مادرهایی که با کتاب‌های کانون پرورش فکری کودک و نوجوان در دهه‌های مختلف بزرگ شدن، تربیت شدن، هنر یاد گرفتن، فرهنگ یاد گرفتن و بعد این رو به بچه‌هاشون منتقل کردن.
این خیلی موضوع عجیبی بود. حالا تو این هفته‌های گذشته اتفاق افتاد این ماجرا، حالا با جزئیات اون کاری نداریم، ولی اهمیتی که جایی مثل کانون پرورش فکری داشت در حوزه ادبیات، در حوزه سینما، در حوزه هنرهای تجسمی، در حوزه موسیقی، آثاری که منتشر شد و هنرمندانی که جذب اونجا شدن، چه هنرمندان حرفه‌ای که اومدن در اون دوره اونجا کار کردن، مثل احمدرضا احمدی و دیگرانی که بودن، چه هنرمندانی که از اونجا پرورش پیدا کردن، بله، آمدن
بزرگ
بیرون
شدن در واقع.
بله، مثل حمید جبلی و بله، و دیگرانی که تو اون سن و سال مثلا 12-13 سالگی بودن، مثلا اونها متولد دهه 40 ان، اوایل دهه 50 وارد اون فضا میشن. و حتی در همین سالها با توجه به اینکه بسیار بسیار فضای کانون پرورش فکری بی تأثیر داشت می شد،
افول کرده،
افول کرده بود، باز ما همه اینها اون کتابخانه های سیارش، کارهایی که برای شهرهای مختلف، چون تمام شهرها شعبه داره،
بیشتر از 1000 شعبه، حالا یا ثابت یا سیار، سیار یا روستایی،
بله،
سیار
برای بخش عشایرش، بله، سیاره. با خانم سودابه امینی که یکی از کسانی بود که در اون مجموعه کانون تو بخش آفرینش‌های ادبی همکاری میکرد، خب ما خیلی در این باره صحبت میکردیم و ایشون شاعرانی که از اونجا آموزش دیده بودن، پرورش پیدا کرده بودن، برندگان کتاب سال شدن یه سریشون، و نگاه میکردیم مثلا تا دهه 80 این تأثیر همچنان داره مستمر حرکت میکنه. همون کتابخانه در دهه 60 من خاطرم هست کتابی که منتشر میشد کم کم توی یک چاپش 20,000 نسخه بود،
به خاطر اینکه همه پدر مادرهای ما که خودشون سالهای قبلش یا عضو کانون بودن یا کتابهای کانون رو خونده بودن، بر من که مثلا دهه 60 بچه بودم، خب یادمه یک اعتبار بود، یک فیلتر،
بله،
بود،
بله،
که مادر
تعمید.
من پدر من دقیقا بله، وقتی میخواستن کتاب بخرن، اولا ناشرهای دیگه خب کمتر بودن که بله، برای کودکان و جوان کتاب یا آثار دیگه منتشر بکنن، ولی با اعتماد کامل این کتابها رو میخریدن برای ما. و خود این امتداد در واقع یک هویت از نسلی به نسل بعد خیلی مسئله مهمیه، بله، که ما کمتر داریم، بله، و کانون یکی از جاهایی که دقیقاً این امتداد هویت نسلی رو ساخته.
و من دارم به این فکر میکنم خانم شهید سالس که نویسندگان و مترجمان تراز اول کشورمون دارن با کانون کار میکنن. ما بسیار ترجمه قاضی داریم در مجموعه انتشارات محمد قاضی بزرگ، از احمدرضا احمدی خوب اصلا اونجا بود، استاد مهرداد بهار برای کانون از اسطوره ها می نوشت به زبان ساده برای بچه ها، مثلا من یادم بستور رو نوشته بود، اسطوره بستور از یادگار زریران. از این اتفاقات می افتاد و این فقط این نبود که بیاد داستانه های خوشگل کوچولو باشه، با تاریخ بچه ها آشنا می شدن،
بله،
تو دل ادبیات، تو قصه ها، و همه این باعث میشه که خب حالا این بچه مثلا 8-9-10 با اون طبقه بندی که الف جیم دالی که خود کانون داشت و یه ابتکار خیلی جالبی هم بود که تقسیم بندی کرده بود این سن بچه رو تا 18 سالگی، شما میدونستی که در کنار اون آموزش رسمی، من مثلا به عنوان یه پدر میدونستم خب این در کنار میتونم این رو هم در اختیار،
بله،
با خیال راحت در اختیار بچه ها بگذارم که این رو بخونن. و حالا میگم امیدوارم که این اتفاق نیفته و استمرار
پیدا کنه. آقای اسلامزاده، حالا یه نکته مهمی که بشه بهش اشاره کرد اینه که شما کدوم نویسنده، کدوم شاعری رو میشناسید الان امروز که در سالهای گذشته با کانون ربطی نداشته، یعنی ارتباطی نداشته با کانون؟ حالا این که کتابخانه های کانون من نمیدونم قرار باشه به هر حال واگذار بشه به کتابخانه های عمومی یا نه، چون مدیر فعلی کانون آقای علامتی هم اعتراض کردن به این موضوع، به هر حال تصمیمیه که گرفته بشه یا نشه، ولی انگار که ما دوست نداریم یه چیزی رو که تأثیرش رو دیدیم، اثرگذار بوده رو بخوایم اون رو ادامه بدیم، و این واقعا حیفه. حداقل خودمون به عنوان افرادی که داریم توی این جامعه زندگی میکنیم به این چیزا فکر بکنیم.
امیدوارم. فقط هم نویسندگان، هنرمندان رشته های مختلف رو هم باید در این زمره بیارین دیگه. مثلا دوستان عکاسمون که خب الان مثلا سن 60 سالگی هستن، اونها میگن ما در 13-14 سالگیمون دسترسی به کتابخونه نداشتیم و کتابخونه کانون بود که، و حتی جلسات کانون، کلاس های آموزشی که میگذاشت میتونست ما رو آشنا بکنه، چون قیمت ها مناسب بود، رایگان بود، خیلی وقتا هزینه ای نمی گرفتن،
با کیفیت خوب،
کیفیت بالا بود، بچه‌هایی که اونجا می رفتن کار می کردن می دونستن دارن چی کار می کنن، هدف قصدشون این نبود که حالا مثلا 1000 تومن 2000 تومن پول مثلا شهریه بگیرن. این خیلی مسئله مهمی بود که باعث استمرار کانون شد. خیلی سپاس.